بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على عطرته الطاهرين واللان الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و بعد، بحثی رو که امشب انشاءالله پی میگیریم آغازش را در روز 28 صفر در روز 28 صفر از بستر پیغمبر حدیثی رو بیان کردم که پیامبر ما را توصیه کردن به تمسک و اعتصام به اهل بیتشون. دلیل این تمسک رو ذکر کردم در همون جلسه و بعد بیان کردم که این تمسک و این ارتباط و این اعتصام به ساحت مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در سه مرحله و سه مرتبه است، یعنی سه گام دارد. گام اول به استناد سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربا، این ارتباط با ضرورت و وجوب محبت به اهل بیت آغاز می شود. ضرورت عشق ورزیدن امری است قلبی. آنگاه برای محب اهل بیت به استناد روایت 10 علامت رو ذکر کردم و در روز شام غریبان حضرت رضا جلسه دوم گفتم گام دوم و مرحله دوم و مرتبه دوم از این اعتصام و از این تمسک وجوب اطاعت است، پیروی کردن، و این رو هم به استناد این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این که اولی الامر چه کسانی هستند به استناد روایات درآوردیم و این که اولی الامر چه خصوصیاتی دارند به استناد روایات ذکر کردیم. و اما اینها که مطیع اهل بیت هستند، پیرو اهل بیت هستند و حسب روایات علائم دارند، و اون روایت جابر جعفی که وجود نازنین حضرت باقر به ایشان فرمودند 13 علامت بود. مرتبه اول محب بودند، کسانی که در مسیر اطاعت باشند میشن شیعه، و برای شیعه 13 علامت به حسب اون روایت بیان شد. اون چرا که در این جلسه خواهیم گفت انشاءالله این است که آخرین مرتبه ارتباط، یعنی عالی ترین مرتبه ارتباط با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اونچه که فراتر از محبت است، اونچه که فراتر از اطاعت است، این مقوله است: تشبه به اهل بیت پیدا کردن، شبیه شدن. یعنی ما در طول زندگی جوری باشیم که از دیدن ما یاد اهل بیت کنن. اینو بهش میگن تشبه. این دیگه در مسئله رفتار فقط نیست، اصلا وجود ما بشود یادآور آنها. ما وجودمون بشود یادآور اونها. این رو بهش میگن تشبه. تشبه از کجا به دست می آید؟ از این آیه شریفه. در سوره مبارکه احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و به تحقیق برای شما در رسول خدا سرمشق و اسوه‌ای برای اقتداست. پیامبر رو به عنوان سرمشق به ما معرفی بکنن تا ما با دیدن پیامبر کم کم شبیه پیغمبر بشویم. دیدن نه دیدن صورت ظاهری، بلکه اون چی که در سیره پیامبر آمده اون رو نگاه بکنیم، مشق خود قرار بدهیم تا شبیه استاد شویم. به طور کلی قرآن کریم پیغمبر را الگو معرفی میکند. پیروی از الگوها یک تمایل فطری است. انسان دارای دو نوع زندگی است، یکی زندگی بر مبنای غریزه است که در این وجه مشترک با حیوان است. این نوع از زندگی او ارزشی ندارد. یک بخش زندگی انسان زندگی ارزشی است که حضرت امیر می‌فرماید هم اهل الفضائل، اینها دارای زندگی ارزشی و فضیلتی هستند. این زندگی مبتنی بر خواسته های فطری است، در جای خودش ثابت شده که یکی از تمایلات فطری انسان کمال طلبی است. انسان ها در هر جای عالم که باشن اگر فطرتشون شکوفا باشد به دنبال کمال هستن. کمال طلبی خصیصه ارزشی انسان است. این یک. به همین جهت انسان که به دنبال کمال است اون چرا که دوست می‌دارد ذاتاً انسان کامل است. انسان کامل رو ذاتن دوست داره، فطرتن دوست داره و اون انسان کامل رو الگوی خودش قرار میده. پس پیروی از الگوها چه قرآن کریم معرفی میکند؟ یک بحث فطری است. فطرت یک خواسته ارزشی است. باید انسان از حیات حیوانی خودش فراتر رفته باشد تا به دنبال کمال باشد. آنگاه که به دنبال کمال بود موجود کامل رو هم دوست داره. حالا این موجود کامل رو وقتی باهاش با خودمون رو با اون موجود کامل مقایسه می‌کنیم، اون موجود کامل باید برتر باشد، دست نایافتنی باشد، هم به حکم عقل هم به حکم عقلا. اگر من یک کسی رو الگوی خودم قرار میدم اون الگو باید دست نایافتنی باشد، هم عقل و هم عقلا. به دلیل اینکه در موازنه و سنجش انسان با الگوها سه حالت پیش میاد. حالت اول، اون موجود کامل، اون الگو با من برابره. منی که بخوام پیروی کنم، اقتدا کنم، با اون الگو برابر هستم. یک. شق دومی که پیش میاد اون الگو از من چیه؟ پایین تره. شق سومی که تصور میشود اینه که اون الگو از من چه باشه؟ بالاتر باشه. دو شقش به حکم عقل و عقلا باطله. چرا؟ در اونجایی که الگو با من مساوی باشد قابل اقتدا نیست، چون به حکم عقل میگن ترجیح بلا مرجح. چرا او جلو باشد من جلو باشم؟ چرا از او پیروی بکنم؟ عقلن باطله. و عقلا هم پیروی از یک همچین موجود رو چکار میکنن؟ مذمت میکنن، تقبیح میکنن، میگن طرف الاف. اگر پایین تر باشد که بطلان روشن تره، که رئیس بنده کسی باشد که نمرش 13 است، در حالی که خود بنده نمرم چی آقا؟ 18 است. من باید کسی پیروی کنم که کمترم من میفهمه. این میشه ترجیح مرجو، یعنی موجودی که پایین تره رو من آوردم کجا؟ بالا قرار دادم. این هم به حکم عقل باطله. هیچ کس نمره 13 را بر 15 و بر 18 برتر قرار نمیدهد. عقلن و عقلاءن من مذمومه و باطل. بنابراین میموند یک شق و اون که الگو چی باشد آقا؟ برتر باشه، دست نایافتنی باشه. لذا اگر کسی به شما گفتش که آقا چجوری مثلا امیرالمومنین باید الگوی ما باشد، باید بگی به حکم عقل باید امیرالمومنین الگوی ما باشه، چون امیرالمومنینی که برتره. اگه برتر نباشه یا مساویز یا چیه؟ پایین تره، که خواهر دو شکلش باطل. او باید برتر باشد. پس اصل پیروی به حکم فطرته. این که از چه کسی پیروی بکنیم به حکم عقل و عقلاست. از کسی پیروی بکنیم که از ما برتر باشد. این هم دو. سه، این کسی که از ما برتر است رو چه کسی معرفی بکنه؟ خود انسان به اون موجود برتر برسد، یا اینکه خالق انسان اون موجود برتر رو معرفی کنه؟ این انقدر بدیهی است و انقدر بی نیاز از اقامه دلیل که شما فطرتاً میگویید اون موجود برتر رو چه کسی معرفی بکند؟ خدا معرفی بکند. به خاطر اینکه قوای ادراکی انسان ضعیف است و انسان علاوه بر اینکه نمیتواند طرف مقابل رو درست بشناسه، نیازها و خواسته های خودش رو هم نمیتواند به طور کامل استقصا بکنه. بنابراین این که خدا الگو را معرفی بکند در اولویت اول است و خدا هم اولویت رو درست انجام داده. فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. من پیغمبر رو الگو قرار میدم، شما از او باید تأثیر بکنید، او رو هم قرص و محکم قرارش میدم. میگم که ما ینتق عن الهوا، میگم که ما آتاکم الرسول فخذوه، میگم که در مورد وجود ناظر رسول اکرم خودتون رو مقدم بر فرمایشات پیغمبرم نکنید. من در مورد هیچ موجود دیگری این حرفا رو نمیزنم، ولی در مورد پیغمبرم میگم هر چه گفت گوش بدهید، هر چه آورد اخذ کنید. چون از روی هوا و هوس حرف نمیزنم، همه اش وحی است. اون چه که پیغمبر به عنوان پیام ارسال میکند هیچ بر اساس ذائقه و طبع بشریش نیست، بلکه منطبق بر اون قاعده وحیانیشه، انا بشر مثلکم ولی یوها الیه، اون چرا که میگویم بر مبنای وحی است. نکته بسیار مهم این است که ما الگو رو شناختیم، فهمیدیم الگو باید برتر باشد، فهمیدیم فطرتاً باید دارای الگو باشیم چون کمال طلب هستیم. لکن نهو بر این که قرآن کریم هم که الگو رو پیغمبر معرفی بکنن، در تاریخ، در روایات، در سیره تمام نکات پیغمبر ذکر شده. اونچه که به عنوان بهره برداری از پیغمبر باید باشه ثبت و ضبط شده در همه امور. این که چی بخوری، این که چی بپوشی، این که با زن و بچه چگونه رفتار بکنی، این که در تعاملات اجتماعیمون چگونه باشیم، با بالا دست چگونه باشیم، با پایین دست چگونه باشیم، تمام اینها در منطق رفتاری پیغمبر ذکر شده، گاهی هم در منطق گفتاری پیغمبر ذکر شد. کتابهایی که در این زمینه هست سیره پیغمبر رو نوشتن، یکی کتاب محجة البیضاء مرحوم فیض کاشانی است، یکی سیره نبویه مرحوم علامه طباطبایی است، یکی سیره نبویه مرحوم کاظم مدیر شانچی است. اینها کتاب‌های متعددی در سیره پیغمبر نوشتند، از ظریف‌ترین نکات در ریزترین و جزئی‌ترین امور تا بالاترین مطالب. و اون چه که پیغمبر گفته است بر اساس ذوق شخصی نیست، ذوق وحیانی است، دستور وحیانی است. بنابراین اگر ما در سیره عملی پیغمبر میبینیم، این رو شما بتوانید به عرض به حضورتون که محجة البیضاء مرحوم فیض رجوع بکنید، پیغمبر سه چیز رو نمیخورد به خاطر که شخصیتاً در تعامل اجتماعی با مردمه. یک، دو، مردم رو نباید اذیت کرد. حالا من این که در تعامل با این مردم هستم نباید مردم رو اذیت بکنم، پیغمبر خودش رو از سه چیز محروم کرد. خوردن سه چیزی که خیلی بوی شدید داره، یکیش سیر است و یکیش پیاز است و ظریف‌ترینش تره. تا اینجا دستورات پیغمبر ثبت و ضبط شده، تا این حد. و کسی نمیتواند بگه خب این حالا طبع پیغمبر نمیکشی، پیغمبر بر اساس طبعش حرف نمیزده، بر اساس وحیش حرف میزنه. اونچه که خیلی اهمیت داره اینه که خدا پیغمبر رو با عنوان الگو معرفی کرده، اما چرا ما او رو به عنوان الگو نمیپذیریم؟ مشکل ما چیه؟ ما در حالا همین مورد عادیش که ذکر شد، خب مثلا بلافاصله میگید که آقا مثلا سیر چه مثلا خاصیت هایی داره، یعنی پیغمبر نمیفهمید خاصیت داره، تو میفهمی خاصیت داره. فردا سبزی فروش ها مثلا قیام نکنم بگم پدر مادر اومد. حرف دقیق این است که خدا پیغمبرش رو به عنوان الگو معرفی کرده. یک، خدا همین الگو هم میفرماد من تشبه به غیرنا فلیس منا، کسی که شبیه دیگری باشد از ما نیست. خب چرا من زندگی پیغمبر سرمشق زندگیم قرار نمیدم؟ چرا گفتار و روش پیغمبر در زندگی هیچ کدام از ما نیست؟ ما به دنبال شفاعت پیغمبر هستیم، ما به دنبال زیارت پیغمبر هستیم، ما به دنبال عنایت پیغمبر هستیم، ولی هرگز به دنبال این نیست که شباهتی به پیغمبر پیدا بکنیم. اونقدر که له له زده می شود که به زیارت امام حسین برسیم، تا اینکه به شفاعت امام حسین برسیم. اما هرگز کسی دنبال این معنا نیست که شباهتی به امام حسین پیدا بکنه، در حالی که عالی ترین مرتبه ارتباط با اهل بیت تشبه است. و اون چی که ما براش سر و دست بیشکریم تشرف است، یعنی هنوز از کربلا نیامده و تو رسید از که یه کاروان دیگه پیدا بکن در یه فرصت دیگه باز دوباره برید کربلا. اینو من بارها گفتم که کربلا بمانید که کربلاست، قرار بود اتفاقی درش ایجاد بشه، همه کربلایی ها باید الان از اولیاء خدا باشه. کربلا توش اتفاقی نمیفته، باید یک اتفاقی در درون من بیفته که اگر رفتم کربلا کربلایی بشم. اون اتفاق ایجاد این زمینه هست، تشبهه. خب خدا که پیغمبرش رو عنوان الگو معرفی کرد، چرا من تبعیت نمی کنم؟ کجای زندگی من شبیه پیغمبره؟ ما همش دنبال زیارت پیغمبری. حالا شاید با این حادثه منا که پیش اومد کمتر برید، اونم دست جونت، الان مطلب دیگه که نداره که. آل سعود قبل از این حادثه منا خبیث بودن، چه این حادثه ایجاد میشد چه نمیشد موجودات خبیثی بودن و بعدش هم خبیثن. اما تو اگر نمیری رفتی به قبلش نداشت، حالا میترسی که سر خودت حادثه ایدی، یعنی به خباثت اونا کاری نداری، حسدت در اینه. حالا اگر حسد باشه نمیدونم، اشکال ما شیعه این است که تعصب در حقانیت اون نداریم. یه همون انتقادی بود که امیر المومنین علی علیه السلام به اصحابش میگه و ما حاضرم 10 تا از شما رو بدم یکی از اصحاب معاویه، نفروشم ما رو به یکی از اصحاب دیگران. امام احس علیه السلام شما ها که سرخوشی سرخوشید. خب چرا الگو نمیپذیرید؟ دلیلش خود قرآن فرموده. زید همون آیه هم فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بله اسوه است، اما برای کسی که 3 تا خصوصیت درش باشه. لمن کان یرجو الله، کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه، یعنی موحد باشه. ما تو بحثای توحید خیلی خوشگل گفتیم که 99.5% ماها موحد نیستیم، همان پذیرفته، چون با استدلال گفت بدون دلیل بیان نکن. موحد باش یعنی خدا را قبول داشته باش. خدا کجای زندگی ماست؟ کجای زندگی ما خدا نقش داره؟ یعنی در کجای زندگیت میتونی دست بزنی بگی اینجا خداست؟ 10%؟ 20%؟ 30%؟ 40-50؟ از 10 که شروع کنی، اگه 10% زندگیت خداست، 90% غیر خداست. 20% خدا باشه، 80% بله غیر خدا. 30-70-40-60 غیر خدا یعنی چی ها؟ یعنی شرک دیگه، یعنی شرک. خب یه جای زندگی تو دست بگو اونجا خداست، این اصلا زندگی به من کانه یرجو الله. یک ولی یوم الاخر دومی خصوصیت اینه که باید چی باشد؟ اعتقاد به معاد داشته باشه. ما اعتقاد به معاد داریم؟ ما واقعا میترسیم از خدا؟ ما که اصلا اگر ما از خدا بترسیم به خاطر معاد که حکومت عدل خداست، معاد رو خدا قرار داده است تا عدالتش را به رخ بکشد. عدالت خدا بخواد به رخ بکشه که پدر همه در میاد برادر. خب آخرت ما رو چی میسازه؟ بله؟ عمل، اعمال ما آخرت ما رو میسازد. امیر علیه السلام میفرماید لا تکن ممن یرجل آخره به غیر عمل. از کسانی نباش که دنبال آخرت خوب هست اما عملی رو انجام نمید. خب بس عمل باید انجام بدیم. چقدر عمل انجام بدیم؟ لو کان، این پیغمبر میفرماید. پس آخرت ما رو عمل می‌سازه. حالا چقدر عمل؟ لو کان لرجل عمل 70 نبی لاستغل عمله من شدت ما یرا. عمل 70 پیغمبر تو نامه عمل باشه طرف میگه کمه. نه نماز صبح قضا، 70 تا پیغمبر. خب اگه این دو تا راست باشه دیگه نمی‌دونم. شما میگید پیغمبر راست میگه احیانا یا نه؟ خب اگه راست بگی که من باید قش کنم بمیرم که قیامت من را عمل میسازه، میزان عملم باید 70 تا پیغمبر باشه، من ککم هم نمیگذه. این خیالم نی همچی تو صفحه مجازی غرقم که انگار با ولی الله اعظم محشورم. پس من به آخرت اعتقاد ندارم. ندارم برادر. شد و سواری که دلا دلا نمیشه که. ما غافلیم. امیر میفرماید ما غافلیم. کفا بالمرء غفلتن ان یزیع امره فیما لا ینجی. برای قفلت آدمیزاد همین بس که زندگیشو در مسیری قرار داده که نجاتش نمیده. حالا محتوای اون مجازیت هم عالی اما نجاتت که نمیده که. کفا بالمرء غفلتن ان یصرف همته فی ما لا یعنی. برای قفلت آدمیزاد همین بس که تمام اهتمامش این است که زندگی رو در مسیری قرار بده که هیچ از توش در نمیاد. فی ما لا یعنی، پوچ. پس آخرتمونم که فی امان الله و ذکر الله کثیرا، و کسی که همیشه بیاد خدا باشد. پس اگه پیغمبر بخواد الگو باشد باید اعتقاد به مبدا خدا، خدا کجای زندگی سوال کن جواب بده به خودت. دو، اعتقاد به معاد. اگر آخرت منو عمل میسازه من چقدر عمل تو پروندم دارم. و ذکر الله کثیرا، و دائم الذکر باشم. دائم الذکر نه این که تسبیحش رو چینی ها بسازن برای تو دستت باشه و تو هم توی مجلس بشینی و بعد همه جا ذکر میگه الا پای تلویزیون. من دیدم تو مجالس مذهبی ذکر میگن ولی پای تلویزیون نه، چون اونجا تمرکز به هم میخوره. خب برادر من اگر ذکر الله کثیرا اصلا پرسیدی تا حالا ذکر چیه؟ چه کاریه؟ امام صادق بفرماد اشد الاعمال ثلاثه، سخت‌ترین عمل ها سه چیزه. حالا تو بگی میگه نماز شب، اصلا رجوع نماز شب حرف نمیزنه. چه خوندی خوندی، نخوندی نخوندی، نوش جون کارایی که باید بکنی رو انجام بده. انصاف و ناس من نفسک، با مردم با انصاف رفتار کن. اگه بخوای با مردم با انصاف رفتار کنی، باید 30 حقشون رو رعایت کنی. 30 حق دارن به گردن تو. بعد پیغمبر میفرماید که تو قیامت اگر این حقوق برآورده شده بود تو دنیا، فبها، اگر نه طرف وای میسته، میگه تو چرا انجام ندادی. پیغمبر میگه خدا این محاکمه رو گوش میکنه. خب کوتاهی کردم، ببخشید، چی کار بکنم؟ اعمال تو بده، چیزی ندارم، پس گناه های منو بگی. اینو پیغمبر میگه سخته، راستم میگه سخته. و مواسات الاخف المال، با برادر دینیت در اموالت مواسات داشته باشی. بوسعب جعفر صلوات الله و سلام علیه میفرماید مواسات مالی صوبن به صوبن، یعنی یه لباس تو یه لباس تو، درهمون به درهمن، یه درهم تو یه درهم اون، نه یه پرش تو و یک موتورگازی او. خب سخته دیگه. حالا فکر میکنه فقط پولدارا رو میگم، نه، حد وسطش هم هست، سخت مواسات مالی. و سوم چیزی رو که پیغمبر میفهمد سخته، و ذکر الله فی علی کل ها، ذکر خدا. پیغمبر میگه ذکر خدا سخته. خب بس مراد این الحمدلله الحمدلله پا جلسه نیست، چیه؟ ذکر خدا لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر فقط، این که شما پای جلسه میگید نیست. ولکن اذا ورد علیک شیئون امر الله به اخذت، و اذا ورد علیک شیئون نه الله عنه ترکت. یعنی اوامر خدا رو انجام بدی، نواهی خدا رو چکار بکنی؟ ترک بکن. این یعنی ذکر خدا. اونجایی که به دستور داده باشی باش، اونجایی که گفته نباش، این یعنی ذکر خدا. اگه سه خصوصیت ذکر خدا به این معنا که گفتم و مبدع و معاد رو قبول داشته باشی، پیغمبر رو به عنوان الگو چکار بکنی آقا؟ میپذیری. خب پس باید این ستا رو در خودمون اول ایجاد بکنیم تا پیغمبر الگوی ما بشه. اما ببینیم اگه پیغمبر الگوی ما شد، سبک زندگی ما بشه سبک زندگی چی آقا؟ دینی. همین بحثی که روز را انداختن ما، تا این بحث بدون زیر ساخته رو انجام میشه، به خاطر همینه که 2000 سال دیگه هم که بگن هیچ نتیجه حاصل نمیشه. زیر ساخت زندگی دینی اعتقاد به مبدا و معاد و یاد خداست. این ستا باید درست بشه تا من بتونم پیغمبر پیروی کنم. بدون این که این ستا رو در رسانه ها بگن، بر منابر بگن، بر کتاب ها بگن، از شما بخوام یه سبک زندگی دینی، آقا با زن دعوا نکن، چاش مثل که دو تا بچه هستن با هم اختلاف کردن، یه پفک بگیرن، خب اینو بخور با هم آشتی کن، واقعا همینه. پفک تموم شد دوباره سر کله هم دیگه، چون زیر ساخته درست نشده. چون اعتقاد به خود نماز هستا آقا، گمراه ترین موجود شیطانه، هست یا نیست، اما با سه اعتقاد خوش. سه تا اعتقاد خوش داره، من یکیشو بهت میگم. شیطان خدا را به عنوان توحید در خالقیت قبول داره، میگه تویی که ما رو خلق کردی. کجا گفته؟ خلقتنی من نار و خلقته من، میگه تو خلق کردی، خدا را قبول داره. توحید در ربوبیت رو هم قبول داره، رب به عزت کل اقوینهم اجمعین، خدا رو عنوان رب قبول داره. پس کجای کارش میلنگه؟ در توحید در عبودیت مشکل داره، ما هم در توحید در عبودیت مشکل داریم. برخی از ما در توحید در عبودیت مشکل داریم، برخی از ما اون دو تا شق اولو داریم نداریم، ولی این عبودیت رو داریم. خدا رو بندگی میکنیم، نماز میکنیم، روزه میگیریم، ولی زیر ساختاش درست نیست. تا درست نباشه هیچ چیزی اتفاق نمیفته. بنابراین باید اون سه تا امر درست بشه تا زندگی ما دینی بشه. خب حالا چه کسی زندگیش دینی شد؟ دیگه آخر بحثمه، فقط میخوام سه چهار تا راه بگم چیکار کنیم که تشبه به پیغمبر پیدا بکنیم، تشبه به امیرالمومنین پیدا بکنیم، که بحثم تمام بشه. یه روایت از وجود ناظر رسول اکرم راجب عالی ترین شخصیت در بین صحابش، حضرت فقط در مورد یه نفر فرموده این حرف و در مورد هیچ کس دیگه حرف نداره. امیرالمومنین خارجه، اصلا تو این مقسم نیست. راجب اصحابش دارم صحبت میکنم، راجب اهل بیتش، امیر اهل بیت اون کیچ. فقط در بین همه صحابه راجب یه نفری حرف زده، سلمان و منا اهل البیت، یعنی تشبه به ما پیدا کرده. آقای سلمان چی کار کردی که به پیغمبر تشبه پیدا کردی؟ تو که خارج هم محدود هستی. گفتم منا اهل البیت. تو چی کار کردی؟ ببینیم سلمان چی کار کرده. خدمت امام صادق یک کسی آمد گفت آقا شما خیلی از سلمان فارسی حرف میزنید، ما ذکر خیر سلمان فارسی در محضر شما زیاد شنیدیم. حضرت فرمود اولا لا تقل سلمان الفارسی ولکن قل سلمان المحمدی. اولا نگو سلمان فارسی. سلمان منصوب به پیغمبره، این مدال فقط مال ایشون، هیچ کس در این رده نیست. بعد حضرت فرمود که اتدری ما کثرت و ذکری له. میدونی چرا ما از سلمان یاد میدونی چرا ما سلمان رو دوست داریم؟ کیف بکنیم اسم سلمان میاد؟ اصلا نه. فرمود لس حلاس خسا، به خاطر سه تا خصوصیت که سلمان داره. خصوصیت اولش موجب شد که منا اهل البیت بشه، که همون خصوصیت اول رو میگم. حضرت فرمود اهداهما، اهداها یکی از اون خصال اینه، ایثاره هوا امیر المؤمنین علا هوا نفسه، ترجیح دادن خاص علی ابن ابی طالب بر خودش، نه امر علی ابن ابی طالب. اون خواسته ای که به زبان بیاد میشه امر و نهی. اگه کسی امر و نهی علی ابن ابی طالب رو اطاعت کرد میشه شیعه. اما خواستی که، تمایلی که، میلی که به زبان نیاد، یعنی امیر نگه من چی میخوام ولی اطاعت بشود، این میشه چی؟ تشبه. پیغمبر رفت منظر فاطمه زهرا، دید خانه فاطمه زهرا یه پرده آویزونه، دست فاطمه زهرا دو تا علنگوه. همیشه خانه فاطمه زهرا مینشست گرم، اما اون روز 10 دقیقه نشست آمد بیرون، هیچی هم نبود. او فاطمه فهمید اوضاع چه خبره، پرده خونه رو باز کرد، دو تا علنگوار هم دستش در آورد، یکی رو داد به امام حسن، یکی رو داد به امام حسین. و فرمود ببرید پیش پدر بزرگتون بگید که هر کاری میخواید بکنید. وقتی حضرت رسول اکرم اهدائی فاطمه زهرا رو دیدن فرمودن فداها ابوها. اینو بهش میگن ترجیح خاص، خاص پیغمبر بر خاصه خودش. پیغمبر نگفت دخترم چرا بدکاری کردی، چرا اینکار کردی، فقط بلند شد رفت. فهمید که باباش از چی بدش میاد، از چی خوشش میاد. سلمان به اینجا رسیده در مورد امیرالمومنین، لازم نیست علی بهش بگه چی، نگاه بکنه میفهمه درخواست علی چی. لذا در زمین نمناک کوفه که باید جای دو رد پا باشد، جای یک رد پا بیشتر نبود. در مصاحبت سلمان با علی گفتن چه کردی سلمان؟ گفت صبر کردم، پاشو بلند کنه، پامو گذاشتم جای پای علی، تا این حد تشبه به علی. پس ما باید روح دین رو بفهمیم، روح خاصه های اهل بیت رو بفهمیم که پیروی بکنیم تا بشویم تشبه پیدا بکنیم. یک امیر میفرماید لا تأخذ الا عنا، امور زندگی تو غیر از ما مگیر، تکن منا، تا از ما باشی، یعنی تسلیم ما باش تا از ما باشی. ای یک مورد. دوم، چی کار کنیم شبیه پیغمبر باشیم؟ قال رسول الله اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما به من نیکو خلق ترین شماست. این حسن خلق زمینه چهار علمی که باید بری یادش بگیری: یک معرفت النفس، دو تربیت، سه اخلاق، چهار سلوک عملی. کسانی که این مسیر رو طی میکنن میشه شبیه اهل بیت. با نماز خوندن کسی شبیه نمیشه، که نماز بخونی تازه چیکار کردی؟ بله، تازه اطاعت کردی. این که روزه بگیری تازه اطاعت کردی. با اخلاق، با تربیت، با معرفت و نفس. و آخرین راهکاری که ما تشبه پیدا بکنید به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این است که آقای من امیرالمومنین فرمود الا و ان لكل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرتی و من طعمهی به قرصتی. من از دنیا با دو قرص نان جو سیر میشم، یعنی دنبال زیاد روی در دنیا نیستم. بعد میخواد من انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من زندگی بکنید، اینجوری نمیتونید زندگی بکنید. ولی ولکن اعینون به ورع، چهارمین کاری که میتواند ما را شبیه اهل بیت بکند چی آقا؟ ورع. ورع، ورع یعنی توقف کردن در مقابل مباهات و شبهات، نه توقف در حرام. او که کار بچه هاست در مکتب علی ابن ابی طالب. یک سال حوث کرده بود جگر بخوره، امروز و به فردا یک سال طول کشید. بعد امام مجتبی علیه السلام براشو تهیه کردن آوردن، سائل اومد فرمود من که یک سال صبر کردم، بازم صبر میکنم. داد به سائل، از جلو قصابی رد شد. قصاب گفت آقا ما گوشت تازه آوردیم خدمتتون بدم، حاکم جهان اسلامه. فرمود پولشو ندارم. کی؟ پولشو ندارم. گو آقا ما در گرفتن پول صبر میکنیم. سرش رو داد پایین، دست زد رو شکمش، گفت من به این میگم صبر کنه. اگر این نتونه صبر بکنه، او وقت میام سراغ تو میگم تو صبر کن. خریدن گوشت از پول قرضی حرامه؟ قطعا مباهه. اونم آدم خوش حساب سعدی بن ابی طالب، ولی اجتناب میکنه از مباه، در حد کفاف زندگیشو اداره میکنه. ورع، اخلاق و دیگر چی بود؟ گفتی که معلوم بشه یادت باشه، خاص امامت رو بر خودت مقدم بداری. چهارمی که آخری باشه، بغض دنیا. چهار تا خصوصیتی که داشته باشی میشه تشبه. تمام. بایستی فعالیت کرد، بایستی گام به جلو برداشت تا انشالله زندگیمون رو یه سر و سامانی بگیرد. خب امام عسکری علیه السلام یه خادمی دارن، یه پیکی دارن، ابوالادیان. نامه هایی رو که برای بلاد اسلامی می نوشتن ابوالادیان می برد به این طرف اون طرف. حضرت ابوالادیان رو خواستن و فرمودن که این نامه رو، این چند نامه رو من می نویسم، می بریم مدائن به این افرادی که میگم، منتظر میشی جوابش رو بگیری. نامه ها رو می بره. حضرت بهش فرمودن وقتی برمیگردی 15 روز بعده، اما وقتی برگشتی دیگه من در بین شما نیستم. پس حضرت عرض کرد که یا رسول الله، خب جواب نامه ها رو به کی بدم؟ فرمود به جانشینم، به نایب من. و جانشین و نایبتون کیه؟ فرمود کسی که بر من نماز بخونه، کسی که جواب نامه ها رو از تو بخواهد، کسی که راجب همیان از تو سوال بکنه. همیان کیسه است؟ راجب اون کیسه است تو، راجب اون کیسه توضیح بده. ابوالعدی میگه من نامه ها رو بردم به مدائن، به اون کسایی که بایستی رساندم، اونها هم جواب دادم. برگشتم، فردا بود، روز 8 ربیع بود سال 260، دیدم شهر سامرا غرق در عزاست. آمدم منطقه عسکری، منطقه‌ای که محل سکونت امام عسکری علیه السلام هست، در اونجا دیدم سیاه زدند و در خانه امام باز است و جعفر کذاب برادر امام اونجا نشسته دم در. با خودم گفتم که جعفر یعنی امام شده؟ اگه جعفر امام باشه یعنی وضعیت امامت به هم خورده. جعفر عرق خوره، جعفر قماربازه، جعفر در مجالس ساز و آواز و لهو و لعبه، این که نمیتونه امام باشه. تو تعجب خودم بودم، از درون خانه آمدن جعفر رو صدا زدن که بیا بر امام نماز بخون. شبهم بیشتر شد. جعفر رفت بالا سر جنازه حضرت عسکری قرار گرفت، تا خواست تکبیرت الاحرام نماز رو بگه، دیدم یک آزاده 5 ساله آمدن، عواب دوششو، صورت زیبا، خال هاشمی، با دست مبارکشون زدن به سینه عموشون، فرمودن بروید کنار که به این نماز من احق و سزاوار و شایسته هستم. خیالم راحت شد که جعفر نیست. اولین نشانه رو دیدم که آقازاده نماز بوده. نماز که تموم شد منتظر نشانه دوم بودم. حضرت برگشتن به من ابوالعدیان، فرمودن مرد بصری، نامه هایی رو که پدرم نوشته بود جوابش رو آوردی. دومین نشانه رو هم گرفتم. مون سومین نشانه، نشانه همیان بود. همیان رو نمیدونستم چی، اصلا داستان کیسه رو نمیدونستم چی. دیدم یه عده از مردم قم آمدن به شهر سامرا، گفتن ما سراغ امام عسکری رو میگیریم. عمر از دار دنیا رفته بره پیش نایبش. رفتیم پیش جعفر. به جعفر گفتیم که ما یه سری نامه آوردیم و یه سری وجوهات در کیسه همیان، ولی عهد من با امام عسکری این بود که هر وقت ما میامدیم به امام میگفتیم که شما به ما بگو این نامه ها طرف کیه. خود امام قبل از اینکه ما نامه ها رو در بیاریم از قبل فهمید نامه چیه، اون نامه مال کیه، این پول چقدر، خمس اون چقدر، خمس اون چقدر، اینا رو میفرمود ما. تو هم باید اینا رو بگی. عصبانی شد جعفر. خب اینا هم. ما علم غیب میخوام، ما که علم غیب نداریم. خادم امام از تو سرداب اومد بیرون، خادم امام پنج ساله ما از سرداب آمد بیرون، سلام به اون مردمان قوم رسون، فرمود این نامه مال فلانی است، اون نامه مال فلانی است، اون نامه مال فلانی است، و اون کیسه همیانی که شما همراهتونه توش 1000 سکه طلاست که 10 تاش قلابیه. اینا گفتن که درسته، امام ما اون آقایی است که در سرداب قرار داره. همه شهادت دادن. عصبانی شد جعفر. به معتمد عباسی خبر دادن که اگر نجنبی کارت دست میره. نایب امام عسکری معلوم شد کیه. معتمد دستور داد که به خانه امام عسکری حمله کنن. آمدن، سربازا حمله کردن، ریختن تو خونه. ابوالعدیان میگه من کنار ایستاده بودم، دیدم که این آقازاده از خانه آمدن بیرون بدون اینکه کسی متوجه بشه. عبا رو به دوششون کشیدند و راه رو گرفتن رفتن، و این آغاز غیبت صغرا بود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. رفت و رفت و رفت تا امروز از او خبری نشد در محافل، نشد در مجالس. این یه حمله به خانه امام بود. یه حمله دیگه هم به خانه امام دیگری نقل بکنن. اینجا آمدن چیزی رو پیدا نکردن، اما عادی آمدن. اونجا به خانه اون امام که آمدن با هیزم آمدن، با تازیانه آمدن. اونجا زن خانه را بین در و دیوار قرار دادن. اونجا مرد خانه را دست بسته آوردن بیرون، چون دست شیر را بسته بودن. روبهان جرأت پیدا کردن، هر کسی به علی لگدی میزد و مشتی میزد و